الحكيم يبنى الآيات والبينات يبنى الدلائل الظاهرات يبنى البراهين الواضحات الباهرات يبنى الحجج البالغات يبنى النعم السابغات يبنى طه والمحكمات يبنى ياسين والضاريات يبنى الطور والعاديات يبنى من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنوا واغترابا من العلي الأعلى ليت شعري أين استقرت بك النوى بل أي أرض تغلك مثرى أبرضوى أو غيرها أم ذي طوى عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيب لم يخل منا بنفسي أنت من نازح ما نزه عنا بنفسي أنت أمنية شائغ يتمنى من مؤمن ومؤمنة ذكرى فحنى بنفسي أنت من عقيد عز لا يسامى بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجارى بنفسي أنت من تلاد نعم لا تضاهى بنفسي أنت من نصيف شرف لا يساوى إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى هل من معين فأتي معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على الغضاء هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنغر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ وقد ملأت الأرض عدلا ووقت أعدائك هوانا وعقابا وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتففت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وأزل عنه به الأسى والجوى وبرد خليله يا من على العرش السوى ومن إليه الرجعى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك الطائعون إلى وجهك وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا واغمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليها فضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها اللهم واقم به الحق وأدهض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا صائغا لا ظما بعده يا أرحم الراحمين
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
از مشهد مقدس در کنار شما دوستان عزیز هستیم و نایب زیاره یک و یک شما دوستان عزیز و گرامی هستیم که از راه دور و نزدیک دلتان در حرم ملکوتی امام رضا علیه السلام پر میکشه و آرزوی زیارت دارین. التماس دعا داریم از شما دوستان عزیز که در آغازین ساعت صبح روز جمعه دل به دعا بستین و زمزمه کردین و نیایش کردین. انشالله که آرامش و امنیت و صلح برای افغانستان عزیز باشه و سلامتی و تندرستی برای یک یک شما دوستان عزیز و ارجمند. همکاران ما در واحد خبر کم کم آماده میشن که در خدمت شما باشن با بخش خبری رادیو دری در این ساعت و امیدوار هستیم که ما را همراهی بکنین و همچنان افتخار همراهی شما دوستان عزیز داشته باشیم. ساعت 8 صبح اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با اولین بخش خبری امروز. مدیر کل اداره اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی با اشاره به برخی مشکلات تاکید کرد که بخشی از هزینه جاماندگان طرح آمایش تامین خواهد شد و مشکلات حساب‌های بانکی نیز به زودی حل می‌شود. سید علی قاسمی مدیر کل اداره اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی اظهار داشت در پی تحولات افغانستان و ورود بسیار زیاد مهاجرین از این کشور به ایران بحران‌های ایجاد شد، اما رویداد مبارک نیز رخ داد که در دولت‌های گذشته وجود نداشت و آن دستور رسیدگی به مهاجرین توسط رئیس جمهوری اسلامی ایران بود. وی در ادامه با اشاره به سرشماری مهاجرین جدید گفت این افراد واکسین کرونا به صورت رایگان و همچنین سرخک نیز دریافت کردند. محدودیتی برای ارائه خدمات نیست، اما گاهی مشکلاتی هم وجود دارد. قاسمی درباره طرح آمایش مهاجرین اظهار داشت در آمایش 17 ارائه تذکره و یا پیش ثبت نام آن ضروری است. همچنین در همکاری با کنسولگری افغانستان در مشهد تخفیف‌هایی برای تثبیت هویت نیز در نظر گرفته شده است. مدیر کل اداره اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی ادامه داد مهاجرینی که از طرح آمایش 10 و هویت 9 به نوعی جا ماندند اکنون می توانند در طرح جدید آمایش شرکت کنند. و ادامه داد بخشی از هزینه جا ماندگان از طرح آمایش گذشته با همکاری سازمان ملل متحد برای افراد بی بضاعت پرداخت خواهد شد. قاسمی از مهاجرین خواست تا به دلیل طرحهایی مانند 40 و ثبت نام مدارس همچنین بیمه سلامت پیش نیازها برای حضور در طرح آمایش را به تأخیر نیندازند. مدیر کل اداره اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی در پاسخ به پرسشی درباره مسدود شدن حساب‌های مهاجرین نیز گفت که مشکلات بانکی و کد شناسی یکتا کمی زمان بر شده است، اما به زودی حل می شود. و همچنین درباره سرشماری مهاجرین جدید نیز اظهار داشت در سرشماری اخیر 180 هزار نفر شرکت کردند. حتی در برخی ولایت ها مشارکت 90% نیز بوده است، اما در استان خراسان رضوی مشارکت کمتر بوده است. قاسمی درباره طرحهایی برای مهاجرین نیز گفت مجوزی برای تحصیل تجارت در نظر گرفته شده است. همچنین در هفته دولت دیدار حضوری با مهاجرین انجام خواهد شد و فاز جدید مهمان شهر نیز برای مهاجرین به زودی اجرایی می شود. همکاری با گروه های جهادی در حوزه مهمان شهر و کلینیک دائم دندان پزشکی هم از دیگر برنامه ها برای مهاجرین است. مدیر کل اداره اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی اظهار داشت با رایزنی های بسیار دست کم 23,000 سهمیه بیمه سلامت و خراسان رضوی اختصاص داده شده است. قاسمی درباره تحصیل مهاجرین جدید الورود نیز گفت طرحی در این زمینه مطرح شده، اما هنوز تصمیمی برای آن در نظر گرفته نشده است. سفیر چین در کابل با انتقاد از رفتار دوگانه آمریکا در مبارزه با تروریسم، بلوک ماندن دارایی‌ها و ذخایر مالی بانک مرکزی افغانستان را دزدی آشکار واشنگتن از سرمایه ملی مردم این کشور دانست. سفیر چین در کابل گفت که آمریکا به خاطر منافع خود اوضاع در افغانستان را بی‌ثبات می‌سازد. وانگیو در یک نشست خبری در سفارت چین در کابل تاکید کرد که آمریکا در مبارزه با تروریسم برخورد دوگانه داشته است و به بهانه مبارزه با این گروه‌ها حاکمیت ملی کشورها را نقض می‌کند. وی گفت آمریکا در امر مبارزه با گروه‌های تروریستی رفتار دوگانه دارد. بیش از 20 گروه تروریستی در حال حاضر در افغانستان حضور دارند. آمریکا از استقلال افغانستان و حاکمیت ملی این کشور چشم پوشی می‌کند و به خواست خود در قلمرو هوایی افغانستان هواپیمای بدون سرنشین را می‌فرستند. سفیر چین همچنین مسدود ماندن دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان از سوی آمریکا را دزدی آشکار از سرمایه ملی مردم افغانستان دانست و تاکید کرد که فشارها و تحریم‌های اقتصادی مردم افغانستان را با دشواری‌های زیادی مواجه کرده است. وی گفت آمریکا برای مردم افغانستان مشکلات زیادی را خلق کرده است. پس از خارج کردن نیروهایش از افغانستان دیگر هیچ توجهی به مردم این کشور نکرده است. آمریکا همچنان تحریم‌های اقتصادی را بیشتر کرده و دارایی‌های افغانستان را بلوکه و دزدی کرده است. الجزیره به نقل از مقامات سازمان ملل متحد گزارش داد که شورای امنیت با پیشنهاد روسیه و چین برای تمدید معافیت ممنوعیت سفر اعضای طالبان که امروز به پایان می‌رسد مخالفت کرده است. آماندا پرایس خبرنگار شبکه الجزیره در رشته توییتی به نقل از دیپلمات‌های شورای امنیت نوشت که پیشنهاد روسیه و چین برای تمدید معافیت‌های ممنوعیت سفر 13 تن از مقامات طالبان برای 90 روز امروز توسط بریتانیا، فرانسه، آلبانی و ایرلند رد شده است. بر اساس این گزارش ایرلند با آخرین پیشنهاد چین و روسیه برای تمدید معافیت‌های ممنوعیت سفر 13 مقام طالبان برای سفر به چین، روسیه و کشورهای منطقه مخالفت کرده است. این معافیت‌ها روز جمعه بدون توافق شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد طرح تمدید آنها منقضی می‌شود. و همچنین افزود که پیشنهاد ایالات متحده برای تمدید معافیت‌ها برای 6 مقام فقط برای سفر به قطر توسط چین و روسیه رد شد. با نوشته خبرنگار الجزیره، تمدید معافیت از ممنوعیت سفر 13 تن از مقامات طالبان از سوی روسیه و چین فقط محدود به کشورهای منطقه شامل چین و روسیه می باشد. همچنین یک سخنگوی هیئت نمایندگی چین در سازمان ملل متحد گفته است معافیت مسافرتی برای مقام‌های مشخص طالبان کاملا ضروری است و مسئله حقوق زنان و دختران افغان نباید به این امر مرتبط شود. پیش از این سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که 2 مقام ارشد مرتبط با حوزه آموزش و پرورش طالبان را به دلیل وضع ممنوعیت برای آموزش زنان تحریم کرده است. وزیر امور داخلی روسیه در نشست وزیران امور داخله و امنیت ملی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای گفت که علارغم اعلام ممنوعیت طالبان مبنی بر تولید و قاچاق مواد مخدر، همچنان مواد مخدر در افغانستان تولید و قاچاق می شود. ولادیمیر کلوکوتسف وزیر امور داخلی روسیه گفت که کاش تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان بیوقفه ادامه دارد. خبرگزاری اسپوتنیک روز پنجشنبه گزارش کرده که وزیر امور داخلی روسیه این سخنان را در نشست وزیران امور داخله و امنیت ملی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بیان کرده است. اسپوتنیک به نقل از کلوکوتسف نوشت با وجود اظهارات اعلامی مقامات طالبان جریان مواد مخدر در افغانستان ضعیف نمی شود. وزیر امور داخلی روسیه همچنین افزود که تولید برخی از مواد و نباتات دیگر از قبیل آمفتامین و ماریجوانا نیز در حال گسترش است. وی گفت که روسیه می‌خواهد عملیات مبارزه با مواد مخدر پوتینا را به عنوان بخش مهمی از فعالیت‌های عملی این کشور از سر گیرد. جمهوری خواهان در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در گزارش 118 صفحه‌ای به عنوان شکست استراتژیک خروج خروج نظامیان این کشور از افغانستان را ارزیابی کردند. هیل نوشت جمهوری خواهان در این گزارش در درجه اول با عدم برنامه‌ریزی پیش از خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان و تجزیه و تحلیل مجموعی از اشتباهات و خطاهای دولت بایدن در روند تخلیه تمرکز کردند. با پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکاران خوب ما در باید خبر رادیو دری و سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز که صمیمانه رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردین. صبح بسیار خوب و زیبا و پر از خیر و برکتی را برای شما دوستان عزیز و یاران مهربان آرزو میکنیم. انشالله که روز جمعه را در جمع خانه و خانواده و خوبی سپری بکنین، استراحت بکنین و انشالله شنبه را با تجدید قوا و با یک انرژی فوق‌العاده آغاز بکنین و زندگی را بسازین. دوستان میکنیم با شنیدن برنامه بعدی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزکات و لم یخش الا الله.
میعادگاه عاشقان.
مسجد محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنونده های عزیز و علاقمندان برنامه میعادگاه عاشقان. با آخرین برنامه از این مجموعه با شما عزیزان همراه هستیم. در این مجموعه گفتیم که مسجد در فرهنگ و اندیشه اسلامی همواره از جایگاه مقدس برخوردار بوده. این مکان مقدس ضمن این که محل عروج بندگان خداوند بوده، انقلابی ترین و سیاسی ترین تصمیم ها و حتی مشاوره های نظامی نیز در آن صورت گرفته است. همچنان مسجد محل گرده همایی مسلمانان و تجلیگاه پرشکوه انسجام و یکپارچگی و وحدت ملت مسلمان است. این وحدت نیاز اساسی برای سلامت و بقای اصل و اساس هر جامعه است. در مسجد افراد مختلف، اهم از زن و مرد، بزرگ و کوچک، صاحبان افکار و سلیقه های مختلف، همه در یک جا گرده هم می آیند، هم دل و هم سو و دوش به دوش یک دیگر در صف قرار می گیرند. مسجد هر قدر وحدت و یک پارچگی مسلمانان را پایدارتر کند و قشرهای بیشتری از جامعه را در بر گیرد، به خواسته خداوند نزدیکتر است. حضور پیروان مذاهب گوناگون در یک مسجد نیز نشانگر آن است که اختلافهای عقیدتی و مذهبی نتوانسته صف واحد مسلمانان را دچار تفرقه و پراگندگی کند. لذا یکی از وظایف مسجد استوار ساختن اتحاد و یکپارچگی در جامعه اسلامی است و نمازگزاران نیز میباید ضمن همدلی با دیگر مسلمانان خود را از کینه ها و کدورت ها بدور کند و انسجام و اتحاد خود را به دشمنان آشکار و نهان جامعه اسلامی نشان دهد. بر همین اساس خداوند متعال پیامبر خیش را از نماز گزاردن و حتی حضور در مسجد که وحدت جامعه اسلامی را دچار آسیب کند نهی می نماید. لذا ایشان هنگامی که دریافت مسجد ضرار محل برای برهم زدن وحدت جامعه مسلمانان است، دستور تخریب و آتش زدن آن را داد. امروز نیز کسانی که قصد مقابله با دشمنان امت اسلامی را دارد، به دنبال وحدت بین مذاهب اسلامی به عنوان یک روش مبارزه با آنها هستند و به وحدت مسلمانان اعم از شیعه و سنی می اندیشند. نمونه بارز این تفکر را در آیت الله موسی صدر می توان دید. این عالم بزرگوار که در سال 1987 میلادی ربوده شد و تا کنون از او خبری دریافت نشده است، نه تنها به وحدت مسلمانان بلکه به وحدت ادیان ابراهیمی معتقد بود. لذا نه تنها در مساجد شیعه و سنی بلکه در کلیساها هم حضور می‌یافت و موعظه‌ای روزی یک شنبه را نیز ایراد می‌کرد. در زمانی که ایشان در لبنان حضور داشت، بسیاری از اوقات خصوصا در مناسبت‌های مثل عید فطر و قربان که بین مسلمانان مشترک است، به مساجد اهل سنت رفته و به نماز جماعت اهل سنت اقتدا می‌کرد تا نشان دهد به اختلاف میان شیعه و سنی قائل نبوده و مسلمانان میتوانند بر رغم اختلافات فقهی در مسائل کلان جهان اسلام با هم یک دل و یک زبان باشند. در سالهای اولیه انقلاب اسلامی ایران نیز که شور انقلاب همه جا را فرا گرفته بود، شهرهای مانند زاهدان هم که شیعیان و هم اهل تسنن در آن زندگی می کنند، یک هفته نماز جمعه را در مسجد جامع زاهدان به امامت یکی از علمای شیعه مرحوم آیت الله کفعمی اقامه می کرد و جمعه بعد همه نماز جمعه را در مسجد اهل تسنن به امامت یکی از علمای اهل تسنن مرحوم مولوی عبدالعزیز می‌خواندند. این سنت بسیار خوبی بود که شیعه و سنی نماز را با هم اقامه می‌کردند و هیچ کس اختلافات فقهی را در نظر نمی‌گرفت. در شهر مشهد که مهمترین شهر مذهبی جمهوری اسلامی ایران است، اهل سنت 4 نماز جمعه دارند که بزرگترین آن در مسجد الفاروق واقع در محله وحدت است. این محله دارای 3 مسجد است: مسجد جامع الفاروق و مسجد علی ابن ابی طالب برای اهل سنت و مسجد ابوالفضلی برای شیعیان. مردم این محله در ایام خاصی به ویژه ایام هفته وحدت در نمازهای جمعه یکدیگر شرکت می کنند. این ارتباط باعث می شود که فعالیت های افراد متعصب و تندرو که در صدد اختلاف بین شیعه و سنی هستند خونسا گردد. حضور نداشتن یک مسلمان در میان پیروان مذاهب دیگر می تواند به بسته شدن فضای فکری دامن بزند و به برداشت های غیر واقعی از عقاید مذاهب مختلف مسلمانان کمک کند و این باعث می شود که آنها نسبت به یکدیگر بدبین شده و همدیگر را دشمن پندارند. اما با ارتباطی که در مسجد برایشان فراهم می شود، دست یکدیگر را به گرمی می فشارند و با وحدت و همدلی با یکدیگر برادرانه زندگی می کنند. در تهران، پایتخت جمهوری اسلامی ایران، بیش از 100 باب مسجد برای اهل سنت وجود دارد. برخی از این مساجد مانند مسجد صادقیه، مسجد النبی و مسجد تهران پارس اصلی بوده و صدها نفر از اهل سنت برای برگزاری نمازهای عید و نماز جمعه در این مساجد حضور می‌یابند. ماموسای عزیز بابایی، امام جمعه اهل سنت مسجد صادقیه تهران، با اشاره به وحدت شیعه و سنی در جامعه ایران می‌گوید: بنده متولد یکی از روستاهای ولسوالی خلخال از ولایت اردبیل شمال غربی ایران می‌باشم. اکثریت اهالی روستای ما را اهل سنت تشکیل می‌دهد، اما با شیعیان روستا و منطقه هیچ مشکلی نداشته‌ایم و همیشه فضای اتحاد و اخوت اسلامی بین ما حاکم بوده است. اما دشمنان اسلام در صدد ایجاد تفرقه و فتنه انگیزی بین اهل سنت و شیعیان می‌باشند. موسای عزیز بابایی بیش از 2000 سخنرانی را در مساجد اهل سنت تهران و حتی مساجد شیعیان این شهر داشته و با مدت 6 سال در دانشگاه‌های قم فعالیت کرده است. وی با اشاره به وجود فاصله و شایعات غلط در بین اهل سنت درباره شیعیان و بالعکس می‌گوید: تا کنون بارها پیش آمده است که حتی علمای از فقه حنبلی در عربستان از بنده درباره نسخه متفاوت قرآن شیعیان در ایران پرسیدند و من بارها در گفتگو با چنین افرادی یادآور شدم که نسخه اصلی از کلام الله مجید که در ایران چاپ و منتشر می شود همان نسخه است که در مکه و مدینه چاپ و منتشر می شود و جالب آن که قرائت این نسخه همان قرائت مشهور است که در عربستان نیز منتشر می شود، در حالی که برخی از کشورهای اسلامی قرائت‌های دیگری از قرآن را منتشر می کنند. با این وجود آنها به سختی این موضوع را باور می کنند و این بیانگر میزان تبلیغات گسترده بیگانگان علیه مذاهب مختلف اسلامی است. در چنین شرایطی ما باید تلاش کنیم که با استفاده از اطلاع رسانی صحیح ذهنهای تیره شده متعصبان را در میان اقشار مختلف روشن کنیم. به لطف خداوند و در سایه تلاش‌های مسئولین دولت ایران، اهل سنت شرایط خوبی در این کشور دارد و علی‌رغم تلاش‌های دشمنان اسلام، اهل سنت ایران از هر قومیتی برای سازندگی و آبادانی ایران اسلامی فعالیت می‌کنند. در بخش معرفی مسجد به مسجد خاش در استان سیستان و بلوچستان ایران می‌پردازیم. مسجد جامع قدیم خاش در استان سیستان و بلوچستان نماد برجسته از وحدت شیعه و سنی به گواه افراد سالخورده محلی از زمانهای دور، بسیاری از مردم اهل سنت و اهل تشیع با وحدت در کنار هم در این مسجد فریضه نماز را اقامه می کردند. به گفته حجت الاسلام محمد حسینی میری، امام جمعه شهرستان خاش، در این مسجد جالب و منحصر به فرد که نماد وحدت و همدلی بین شیعه و اهل سنت است، نمازهای پنجگانه خوانده می شود. ساختمان اولیه این مسجد در سال 1307 هجری شمسی با زیربنای 247 متر مربع پایه‌گذاری شد. این بنا مرکب از ساختمان اصلی مسجد و مناره الحاقی به آن است. ساختمان اصلی مسجد شامل یک فضای کاملا سرپوشیده است که به پوشش‌های ضربی آن در مجموع بر روی 16 ستون اجرا شده است که هر چهار ستون آن تشکیل یک چهار تاق را داده که شبستان ستوندار و سرپوشیده را پدید آورده و در حد فاصله هر دو ستون برای تأمین نور کافی فضای شبستان مسجد پنجره تعبیه شده است. مناره مسجد جامع خاش از نوع مناره های استوانه‌ای مارپیچ است. این مناره دارای پایه کوتاه و مدور است که با آجرچینی با اشکال مختلف و طرح‌های هندسی تزئین شده است و بر روی قاعده این مناره پایه کوتاه با شیب ملایم که با شیب داخلی دیوار منطبق می‌گردد ایجاد شده است. بر روی پایه کوتاه دوم شیارهای باریک و بلندی که با طوق و با بند باریک از هم جدا شده است به صورت مارپیچ بر روی سطح مناره با آجر ایجاد شده است و بر روی مناره جمله زیبای لا اله الا الله نقش بسته است. مصالح به کار رفته در این مناره آجر، ملات، ماسه، آهک و گچ بوده و با آجرهای سخت و مقاوم ساخته شده است که با آجرهای به هم فشرده شده و کنار هم چسبیده شده است. زیباترین تزئینات معماری را میتوان در نحوه آرایش آجرهای به کار رفته در مناره مشاهده کرد که به صورت رج چینی در قسمت پایین مناره و تزئین آجر برجسته مارپیچ در قسمت میانی و فوقانی و همچنین به ایجاد تزئین آجوری برجسته کنگره‌ای در رأس مناره قابل مشاهده است. از عناصر تزئینی دیگر بنا وجود کتیبه آجوری در ساقه مناره آن است که زیبایی و اصالت خاص به بنا بخشیده است. برای دوستان عزیزان خوبی شنونده تشکر میکنیم از این که با چندین برنامه میادگاه عاشقان در خدمتتان بودیم، با ما همراه بودین. سپاسگزار ازیم از حضور گرمتان. خداوند به شما خیر و اجر عنایت بفرماید. با اجازتان کلن برنامه میادگاه عاشقان را در همینجا به پایان میبریم. انشالله که از این برنامه ها خیری نصیب شما عزیزان هم شده باشد. خداوند یار و نگهدارتان.
انیسه لحظه های تنهایی کتاب است. دعاستان میکنیم با شنیدن برنامه انیسه تنهایی.
انیسه کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. از اینکه این هفته هم با برنامه انیس تنهایی همراه ما هستید از همه شما سپاسگزاریم. میخواییم که در برنامه امروز هم کتاب دیگر را خدمت شما معرفی بکنیم. کتابی که میخواییم امروز خدمت شما معرفی بکنیم عنوانش هست شنل، نوشته نیکولای گوگول. از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید. داستان کتاب شنل از این قرار است. آکاکی پس از سالها محرومیت موفق میشه شنلی تهیه کنه تا خود را گرم نگه داره. اما در نخستین روز آن را از او میدوزند و از این غصه بیمار میشه. وصف بینوایی مرد بیچاره و فداکاری های او بر خرید شنل، شبهایی که در تاریکی به سر می برده و چراغ روشن نمی کرده، مقدار غذایی را که از برنامه زندگی حذف کرده و چشم پوشی های او از خرید چیزهای ضروری زندگی، همه اینا چنان است که خواننده را به نوعی تشویش دچار می کنم. آکاکی کارمندی است که هیچ کس همکارانش او را نمی فهمند. مسخرش می کنند و مثل یک دلقک با او رفتار می کنند و با او می خندند. تا جایی که آکاکی تصمیم می گیره خودش را زیر یک شنل نو مخفی و با توسل جستن به شنل احترام جامعه را به خودش جلب کنه. در شنل تنها کسی که خواننده نمی تونه با او همزاد پنداری بکنه آکاکی است. البته ای ترس و یا مسخرگی آکاکی نیست که به داستان نمود میته، بلکه موقعیت شغلی و محیط کارمندی است که حقیر و سیاه جلوه میکنه. آکاکی التماس میکنه تا همکاراش او را اذیت نکنند. برای رهایی خود از موقعیت و لحظه‌ای که طبیعت و یا سرنوشت برای او پیش آورده التماس میکنه. دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم در این لحظه بشنوید قسمت های از کتاب شنل را با صدای بهروز رضوی.
روز بعد آکاکی تب تندی داشت و با مساعدت بیدریق آب و هوای پترزبورگ بیماری با سرعتی بیش از حد انتظار شدت یافت و وقتی دکتر بالای سرش رسید و نبضش را گرفت، تنها چیزی که تجویز کرد یک پماد بود. آنم تنها به این خاطر که بیمار را از حق استفاده از کمک‌های پزشکی کاملا بی بهره نگذاشته باشد. به هر حال تشخیص نهاییش این بود که آکاکی بیشک بیش از یک روز و نیم دوام نخواهد آورد. بعد رو به زن صاحب خانه کرد و گفت بهتره وقت رو تلف نکنید و همین الان یه تابوت از چوب کاج سفارش بدید، چون مطمئنن چوب بلوط براش گرون تموم بشه. اینکه آکاکی این کلمات مصیبتبار رو شنید یا نه معلوم نیست، چرا که در تمام این مدت به حال تب و هذیان به سر می برد. اشباح و رویاهای بی پایان هر یک عجیب تر از دیگری در نظرش ظاهر می شد. مثلا خودش را می دید که به التماس از پتروویچ خیاط می خواهد تا شنلی با تله های مخصوصی بدوزد تا دزدانی را که زیر تختش جمع شده بودند گیر بیندازد، و مرتباً از صاحب خانه‌اش می خواست تا دزدی را که زیر پتویش خزیده بیرون بکشد. لحظه دیگر سوال می کرد که چرا در حالی که شنل نوعی خریده است باز آن شنل کهنه از دیوار آویزان است. بعد خودش را در برابر مدیر کل با نفوذ می دید که حسابی مورد عتاب و سرزنش قرار گرفته. نهایتاً چنان فحش‌هایی بر زبان می راند که صاحب خانه مهربان که هرگز چنین کلماتی از دهان آکاکی نشنیده بود بر سینه صلیب می کشید. مدتی بعد دیگر چنان تند و ناشمرده حرف می زد که هیچ نمی شد سر در آورد. تنها روشن بود که همه کلمات و افکارش فقط بر همان شنل متمرکز بودند. سرانجام آکاکی بیچاره جان به جان آفرین تسلیم کرد. اتاق اساسیش مهرموم نشدند. اولا از آن جهت که کس و کاری نداشت و ثانیاً آنچه از مال دنیا داشت چیز چندان مهمی نبود. یک دسته قلم پر، یک بسته کاغذ سفید دولتی، سه جفت جوراب و همان شنل کهنه مشهور. چه کسی این ارثیه را تصاحب کرد فقط خدا می داند و بس. آکاکی را با یک گاری به گورستان بردند و دفن کردند و پترزبورگ بی آکاکی باشماخین به زندگی عادی ادامه داد. انگار هرگز چون این شخصی وجود نداشته است. به این ترتیب انسانی برای همیشه از روی زمین محو شد. انسانی که هرگز کسی به فکر حمایتش نبوده، هیچ کس عزیزش نمی داشت و توجه هیچ کس را هم به خودش جلب نمی کرد. انسانی که ریشخندهای همکارانش را با بردباری و بی اعتراض تحمل می کرد. انسانی که بی جنجال زیست و بی جنجال به خاک رفت و تنها در آخرین روزهای حیاتش همدمی گرامی به صورت یک شنل بر او ظاهر شد و جلوه‌ای به زندگی بینورش بخشید. اما این رویا نیز دیری نپایید و با دزدیده شدن شنل ساعله بدبختی بر سرش فرود آمد.
با برنامه انیس تنهایی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. قسمت هایی از کتاب شنل نوشته نیکولای گوگول شنیدید با صدای بهروز رضوی. شما دوستان عزیز میتونید فایل صوتی کامل این کتاب را در بخش کتاب گویای سایت ایران صدا بشنوید و از آن لذت ببرید. از شما دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید. در این لحظه میخواییم کمی درباره نویسنده کتاب شنل یعنی نیکولای گوگول برای شما بگویم. واسیلاویچ گوگول در اول آوریل سال 1809 در روسیه به دنیا آمد. استعدادهای گوگول در دبیرستان شکوفا شد و همینجا بود که نخستین بار دست به کار نوشتن شد. پس از آن که سالها رویای دیدار پوشکین را در سر داشت، سرانجام در سال 1830 با او ملاقات کرد و کم کم به محافل ادبی راه پیدا کرد. در سال 1835 چهار عنوان کتاب از گوگول منتشر شد و در همان سالها بود که او را به عنوان هوشیارترین و ماهرترین قصه نویس روسیه می خواندند. او در سال 1836 روسیه را ترک کرد و تا سال 1848 در روم زندگی کرد و در طول این سالها رمانی بزرگ به نام نفوس مرده را نوشت. انتشار یسر اوج فعالیت گوگل بود و با استقبال همگانی مواجه شد. پس از این دوران گوگل دچار وسواس‌های مذهبی شد و نارضایتیش از خیشتن شدت پیدا کرد و با نوشتن عقایدش به شکل نصیحت و موعظه پرداخت و برخلاف انتظار گوگل نه تنها استقبالی از آن نشد، بلکه حتی پرشورترین طرفدارانش به دلیل عقاید سست و پشتیبانیش از حکومت به او تاختند. مدتی بعد به روسیه برگشت و مجدداً دست به کار تکمیل رمان نفوس مرده شد. اما در حالتی از بحران روانی چند روز پیش از مرگش تمام نسخه های دستنویس آن را سوزاند و سرانجام در 4 مارچ سال 1852 درگذشت. مجموعه داستان یادداشت‌های یک دیوانه در سال 1842 منتشر شد و استقبال گرم خوانندگان و منتقدان ادبی را همراه داشت و او را در مقام قصه نویس تثبیت کرد. بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند. دعوت میکنم با ادامه برنامه انیس تنهایی همراه ما باشید.
کیمیای کتاب.
عزیزان شنونده سلام، امروز هم میهمان خانه های شما هستیم با برنامه انیس تنهایی و بخش جذاب کیمیای کتاب. با ما همراه باشید. کتاب فروشی پدیفیلد در خانه متروکه در چین واقع شده است. قدمت روستایی که این کتاب فروشی در مزارع شالیکاری و در حومه دهکده آن است و بیش از 800 سال می رسد. اما ساختمان‌های فرسوده همانند همین کتاب فروشی بجای تخریب مرمت شدند و تنها چیزی که از بنای اصلی آنها باقی مانده دیوارهای بیرونی تراش خورده است. پدیفیلد یک کتاب فروشی 3 طبقه است. در طبقه همکف یک فضای نمایشی، در طبقه اول یک اتاق مطالعه و در پشت بام یک تراس دیده می شود تا بازدید کنندگان از این بام در چشم‌اندازی وسیع از دیدن مناظر اطراف لذت ببرند. این در حالی است که وقتی کار مرمت بر روی ساختمان کتاب فروشی آغاز شد، فقط 3 دیوار خاکی تراش خورده و چند دیوار فرسوده حیاط از ساختمان قبلی سالم باقی مانده بود. معماران بنای مرمت شده این کتاب فروشی را ترکیبی از سنت و مدرنیسم می دانند که بیش از 8000 عنوان کتاب از هنر گرفته تا علوم اجتماعی را در خود جای داده است. همچنین کافه ای دارد که مشرف بر شالیزارها و روستا است. کتاب های موجود در آن و مباحثی مانند حفاظت از روستاهای باستانی، آموزش روستایی و تمدن کشاورزی اختصاص دارد. در این فروشگاه کتاب در طول سال نمایشگاه های هنری، نمایش های تئاتر و اجراهای زنده موسیقی برگزار می شود. دوستان عزیز و علاقه‌مند به کتاب، تشکر که تا این لحظه همراه ما بودید. در برنامه بعد از کتاب فروشی های قدیمی ایران و تاریخچه آنها با شما سخن میگوییم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از نرگس بهرامی برای اجرای بخش کیمیای کتاب. همچنان با برنامه انیس تنهایی همراهتان هستیم از رادیو دری.
چه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
کرین بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن، نوشته از روشن تر از آفتاب، جان رهایی و راه خرد نیامی مگر در سطور کتاب.
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. خب دوستان عزیز، میدانید که در بخشی از برنامه انیس تنهایی طیبه سفری کارشناس ما درباره تکنیک‌های نوشتن صحبت می‌کنند. دوستان عزیزی که علاقه‌مند به نویسندگی هستند در این لحظه می‌توانند صحبت‌های طیبه سفری را بشنوند.
به نام خدا، با سلام خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه انیس تنهایی. دوستان عزیز، ادامه مبحث جلسه گذشته رو با هم دیگه داریم و در مورد پیگفت بود و مثالی که خدمتون عرض کردم در مورد دوتا صحنه بود، صحنه معذرت خواهی پدر معتاد از پسرش و صحنه بعدی که همین پدر معتاد کل سرمایه‌ای رو که متعلق به پسر تازه دامادش هست رو خرج میکنه. ما چطوری میتونیم به وسیله پیگفت این دوتا صحنه رو پشت سر هم بیاریم؟ خب گفتیم که این تغییر بزرگ حتما باید در نظر گرفته بشه و اینجاست که پیگفت لازم میشه. ممکنه شما بگید من به عنوان نویسنده این تغییر رو در یه صحنه دیگه میخوام نشون بدم، اما به خاطر داشته باشید که صحنه معذرت خواهی ناموفق پدر از پسر باید همون صحنه بزرگ شما باشه که سبب اصلی تغییر پدر، این که پدر میره و همه سرمایه رو خرج خودش میکنه، دلیلش برمیگرده به همین قبول نکردن معذرت خواهی پسرش. بنابراین شما در انتهای چنین صحنه‌های بزرگ هر قدر که عالی طراحی کرده باشید صحنه رو، باز هم به پیگفت نیاز دارید. پیگفت خودش هم از اجزای متفاوتی تشکیل شده. یکی از این اجزا احساس هست، تفکر، تصمیم و کنش داستانی. نویسنده هایی که در سراسر دنیا و در همه زمان ها شروع کردن به نوشتن رمان، ممکنه که به شکل کلاسیک این اجزا رو در آثار اونها نبینید. این تقسیم بندی که گفتم کاملا کلاسیک بود و ممکنه در نوشته های مدرن خیلی کوتاه آورده بشه یا در هم ادغام شده باشه همه اینها، یا اصلا آورده نشه. بعد این شما هستین که باید تعیین کنین کدام یکی از این اجزا مناسب این پیگفت هست و این ارزش گذاری بستگی کامل داره به هدف شما، جای صحنه در رمان. ولی خب به نظر من بهترین کار این که نویسنده حالت کلاسیک رو خوب یاد بگیره تا بعد بتونه به فراخور روایتون رو تغییر بده. پدر رمان ما از پذیرفته نشدن عذرخواهی توسط فرزندش، از تحقیری که شده بسیار خشمگینه. پس به اندازه کافی این خشم و تحقیر که احساس هست رو باید بیان کنیم، بهش بپردازیم حتما توی داستان. بعد میریم به سراغ فکراش. واقعا انتظار چنین رفتاری رو نداشته. نمیدونسته از دید پسرش چنین موجود خار و حقیر شده. حالا که پدر خوبی نیست، چرا باید فقط عذاب وجدان پدر خوب نبودن رو بکشه؟ حداقل میتونه خوشی های یک پدر بد رو هم احساس کنه. خب حالا میریم سراغ مرحله بعدی که تصمیمه. از زمانی که پسرش دختر مورد علاقش رو عقد کرده، یکی دو سالی میشه که خانوادگی پولهاشون رو جمع کردن تا بتونن پول پیش خونه پسر رو برای ازدواجش جور کنن. خود این پدر این حساب رو باز کرده، بنابراین خودش هم میتونه از اون حساب پول برداره. حواستون باشه که یک نویسنده حرفه‌ای این اطلاعات رو قبلا در صفحات قبلی رمان کاشته و فقط الان وقت برداشتش رسیده. اگر این اطلاعات رو همه رو همینجا یک جا بدید، از دید خواننده یک نویسنده بی‌مبالات و کمهوش به نظر میرسید که هر وقت یاد چیزی میفته اونو از در داستانش میاره. خب اون تصمیم میگیره این پول رو برداره تا بتونه مقدار زیادی مواد بخره و اینطوری تا چند ماه موادش تأمینه و راحته. میرسیم به کنش داستانی. در انتهای پیگف شاهدیم که این پدر ضعیف و نفس سمت محل اقامت مواد فروش ها حرکت میکنه و همونطور که مشاهده کردید، همونطور که گفتم، در پیگف ریتم بسیار کند و تمپو بسیار پایینه و کشمکش فقط درونیه و خودتون با دقت بیشتری میتونید تفاوت صحنه و پیگف رو پیدا کنید. از اینکه این جلسه با من همراه بودید بسیار از همه شما تشکر میکنم و تا جلسه بعدی که در مورد احساس و تفکر میخوام باهاتون صحبت کنم، همتون رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از تک تک شما عزیزان که این هفته هم با برنامه انیس تنهایی ما رو همراهی کردید. امیدواریم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید و زندگی بر وفق مرادتان باشد. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
صبح خردسالان نازنین شنونده رادیو دری و خیر، خوشحال هستیم که با ما همراه هستین دوستای نازنین، دوستان خردسال و قندول و دوست داشتنی. برنامه شاپرک برنامه خودتان هست، از شما دعوت میکنیم که شنونده برنامه خودتان باشین.
نام خدایی که خالق این جهان زیباست، خدایی که قادر و تواناست، پاک و بی همتاست، او که تکیگاه دل هاست. بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام، شاپرک شروع شده.
سلام بروی ماه تو و سلام بروی ماه تمام دخترها و بچه های گل دوست داشتنی. حالا احوالتون چطور هست نازنینا؟ خوب و خوش هستین؟ روزتان با خیر و خوبی شروع کردین؟ انشالله که جوابتان بله باشه. ما امروز آمدیم به خانه‌تان که با مدت 15 دقیقه مهمان شما باشیم. اول برنامه هم شما رای پیامک برتان میگم تا شما نازنینا گپای دلتان و هر چیده که خوش داریم با ما بگوین. شما رای ما ایست در ایران 3 3 تا 0 8 2 0 2 2 6 و در افغانستان 07